أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله استعمال لفظ در معنای متعدد بود که مرحوم آخوند قدس سره فرمود این استعمال ممتنعه، نه اینکه ممنوعه، ممتنعه. عقلا ممکن نیست، نه اینکه مجاز نیست، مثلا غلط یا حقیقت نیست و مجازه، اصلا ممکن نیست. بعد از آنی که ما موضوع بحث رو بیان کردیم و گفتیم که منظور از استعمال لفظ در متعدد به نحو معانی علا وجه الاستقلال در مقابل استعمال در مجموعه، تا آخر اون چه توضیح دادیم دیگه تکرار نکنیم. ایشان فرمود جایز نیست، مرحوم آخوند فرمود ممتنعه، به برهانی که اون نهایت و خلیص و قمش عبارت بود از این که استعمال مجرد علامیت لفظ بر معنا نیست، تا اینکه استعمال لفظ در معنای متعدد ممکن باشه، و بعدم بحث به این برسه که حقیقت یا مجاز، بلکه استعمال عبارت است از ابتداءً فرمود مرحوم آخوند جعل لفظ وجه برای معنا، و ما معنا کردیم که لفظ وجه برای معنا باشه یعنی وجه برای فقط یک معنا باشه، به صورتی که معنای واحد حد برای اون لفظ باشه اعتباراً. بعد از آنی که اون معنا، معنای واحد حد است برای لفظ وضعاً، و استعمالم عبارت است از فعلیت وضع و تبلور وضع. اونی که در مرحله وضع فرض بود در مرحله استعمال مبدل به واقعیت میشه. مفروض اینه که در وضع لفظ عبارت بود از معنا فقط، یک معنا فقط، تنها معنا و نه زیاده بر اون. لفظ اعتبارا اون بود به قرار از واضع. اگر بخواد لفظ عبارت باشه از اون معنا و دیگر معنا، اون معنا و غیر اون، این در حقیقت در استعمالم که عبارت است از القاء لفظ و پرتاب کردن و طرح لفظ و به تبعش طرح معنا و احضار معنا، نتیجهش اینه که این غیر از اونیست که لفظ گفته شد آن است، چون در استعمال القاء معناست فعلا و وضع فرض معناست. استعمال فعلیت همانیست که وضعه، حقیقت استعمال اینه، غیر از این باشه استعمال نیست، یه امر دیگریه. وضع فرض القاء معنا بود، استعمال القاء معناست فعلا، ولی همانی که معنا بود در مرحله وضع، حقیقت استعمال اینه که اونو به فعلیت میرسونه. همانطوری که در ناحیه وضع لفظ یک معنا رو بیشتر در بر نداره به حسب یک وضع، یک استعمالم فعلیت یک وضعه. یک وضع بیش از یک معنا رو نمیتونه در بر داشته باشه، یک استعمالم نمیتونه بیش از افاده یک معنا رو و تفهیم یک معنا رو متضمن باشه. این عبارت اول مرحوم آخوند قدس سره بود. بعد این رو در حقیقت به تعبیر دیگری بیان کرد، نه اینکه برهانی دیگر، عبارتی دیگر از این، عبارت بود از این که استعمال عبارت است از افناء لفظ در معنا. اونجا می گفتیم لفظ وجه المعناست، عبارتون اخراش افناء لفظ در معنا، به صورتی که لفظ با استعمال فانی میشه. خب فانی دیگه وجودی نداره تا معقول باشه استعمال اون در یک معنای دیگری. پس افناء لفظ در دو معنا عقلن منوط به استعمال متعدده، استعمال واحد نمیتونه وافیه به اون باشه. پس حالا که هر استعمالی یک افنایی از لفظ رو میطلبه، وجود واحد متحمل دو فنا و دو عدم در زمان واحد نمیتونه باشه. و بعد مرحوم آخوند قدس سره فرمود که همانطوری که وجود واحد قابل تعلق دو رؤیت از شخص واحد نیست، وجود واحد رو طرف دو تا ببینه و حقیقتاً با اون دیده او دو تا محقق بشه، ممکن نیست. و اون چه اتفاق میفته مگر این که شخص بیننده احول باشه که دو بینی در حقیقت خیال وهم، دو واقعیت وجود نداره. رؤیت حقیقی کاشف از واقع متعدد در اون مورد نیست. این کلام از صاحب کفایه هم گفتیم تنظیر استعمال لفظ در متعدد بود، نه اینکه برهان و استدلال. و مقصود مرحوم آخوند نه استدلال بود نه سب و شتم بود، تا اینکه بعضی از بزرگان براشفته شدن و گفتن که این ناشی از عجز در استدلاله. نه، این تنظیر بود از مرحوم آخوند برای فهم مطلب و نه تجاسر. بر این اساس مرحوم آخوند فرمود فرقی در عدم جواز بین مفرد و تثنیه و جمع هم نیست، فرقی بین مفرد و غیر مفرد نیست، چون غیر مفردم تثنیه و جمع لفظ واحده و لفظ واحد متحمل بیش از یک استعمال در بیش از یک معنا نیست. یعنی به این معنا که لفظ واحد در یک استعمال متحمل بیش از یک معنا نیست. این کلام مرحوم آخوند قدس سره بود. بعدم ایشون متعرض کلام صاحب معالم شد و استدلال ایشان برای عدم جواز به اینکه قید وحدت داخل در معناست، یا کلام مرحوم صاحب قوانین که فرمود موضوع له معنا فی حال الوحده است، تا آخر اون چه فرمود. و بعدم اشکال کرد بر این دو بزرگوار به اینکه قید وحدت داخل در معنا نیست و اینکه معنا فی حال الوحده مانع از استعمال در غیر واحد نیست بعد از آنی که وحدت جزء معنا فرض نشده. این اولا. و ثانیا اگر فرض بشه قید وحدت در معنای لفظ فرض شد، استعمال لفظ در متعدد ممنوع خواهد بود حتی مجازن، چون تغایر بین واحد و متعدد تغایر کل و جزء نیست، بلکه تغایر متباینین شیء به شرط لا و به شرط شیء که اینا با هم جمع نمیشه. اینم ثانیا. و ثالثا فرمود تثنیه و جمع که به منزله تکرار مفرده، منظور مدلولش متعدد از معنای واحده چند فرد، نه معانی متعدد. پس استعمال تثنیه و جمع هم در معانی متعدد جایز نیست. و بعد فرمود رابعاً اگرم شما بخواید بگید تثنیه و جمع در قوه تکرار مفرده و به لحاظ حتی معانی متعدد، اصلا این ربطی به بحث استعمال لفظ واحد در متعدد نداره، چون براست که مفرد یعنی لفظ واحد صالح برای اراده معنای متعدد نیست، اما الفاظ متعدد که لفظ واحد نیست و استعمال واحد نداره. و فرض اینه میگید تثنیه و جمع در قوه تکرار مفرده، پس در قوه الفاظ متعدده و جواز استعمال لفظ واحد، عدم جواز استعمال لفظ واحد در معنای متعدد مختل نمیشه به جواز استعمال ما هو فی قوت لفظ المتعدد در معنای متعدد، به تفصیلی که اون هم قبل بیان شد. خب عرض ما نسبت به این کلام مرحوم آخون قدس سره بعد از این بیان مجدد اجمالی کلام ایشان و تقدم تفصیلی کلام ایشان فی ما قبل بعد توکل علی الله، اینه که ما چند تعلیق و اشکال به کلام ایشان داریم. تعلیقه اولا اینه که اینی که مرحوم آخون فرمود استعمال مجرد علامیت لفظ بر معنا نیست، بلکه استعمال عبارت است از اینکه لفظ رو وجه معنا فرض کردن، وجه معنا حصرن و افناء لفظ در معنا، این استدلال نشد بلکه یک صرف ادعایی بود ولا غیر. اینی که تو در ضمن کلام مرحوم آخون به عنوان استدلال بر این جهت مطرح شد که شاهد این که استعمال اینه که لفظ وجه معناست، فانیه در معناست، اینه که قبح معانی و حسن معانی به الفاظ سرایت میکنه. پس لفظ یعنی معنا فقط، اونم یک معنا نبیش از معنا. این هیچ دلالتی بر مدعای مرحوم آخون از اینکه استعمال علامیت برای معنا نیست بلکه افناء و وجه به این معنایی که ایشون گفت هیچ دلالتی نداره. سرایت وصف، وصف معانی از حسن و قبح کافیه براش، همون علامیت الفاظ برای معانی هم برای سرایت حسن و قبح کافیه و موقوف بر این نیست که معانی حد الفاظ باشه به حیثی که لفظ قابل استعمال در بیش از یک معنا نباشه. اگر لفظ استعمالش در معنای متعددم فرض شد و قابلیت استعمالش هم در متعدد فرض شد، برای سرایت خصوصیات و وصف معانی به الفاظ همین کافیه. این لفظی که میتونه علامت بر یک معنایی باشه، لفظ متصف به وصف اون معنا از حسن و قبح بشه، ولو اینکه این لفظ این گونه نباشه که محدود به معنای واحد باشه در مقام استعمال و فانی باشه به معنایی که مرحوم آخون فرمود. اونی که گمان میکنم مرحوم آخوند رو مغرور به این حرف کرده و ایشان رو در حقیقت گرفتار این تصور کرده که لفظ در استعمال ظرفیت بیش از یک معنا رو نداره و صلاحیت برای استعمال بر در بیش از یک معنا نداره، این لفظ افنا یا مانند افنا از تعبیراتی است که از وضع و استعمال میکنن، که میگن مثلا الفاظ آلات برای القاء معانی، الفاظ در مقام استعمال فانی در معانی هست. در حالی که مقصود از این که استعمال افناء لفظ در معناست، این معنا نیست که لفظ دیگه معدوم میشه در استعمال در یک معنا و دیگه قابلیت بکارگیری در معنای دیگر براش باقی نمیمانه. این معنا از افناء مقصود نیست. ضمن این که در آیه و روایتی که نیامده لفظ در استعمال فانی در معنا میشه، اونایی که این تعبیر رو به کار میبرند منظورشون اینه که لفظ در مقام استعمال مورد لحاظ مستقلی نیست، به این معنا که استعمال متقوم به لحاظ لفظ به نحوه غیر عالی نیست. لفظ آلت و وسیله است برای القاء معنا و ملحوظ به نظر استقلالی نیست، استعمال متقوم به اون نیست. نه اینکه حتی نمیتونه در حال استعمال نظر استقلالی هم به لفظ باشه، استعمال متقوم به اون نظر استقلالی نیست. استعمال متقوم به اینه که لفظ رو عالیاً و وسیلتاً به کار گرفته میشه، که موقوف نیست بر این که اون لفظ مورد التفات تفصیلی باشه. مرحوم آخوند قدس سره که انه آمده لفظ رو به حقیقت معنا و به لوازمهی داره در این مورد تفسیر میکنه و استعمال رو به این داره تبیین میکنه که عقلن وقتی که بنا شد فانی شد، فانی دیگه وجودی نداره تا استعمال در معنای دیگری بشه، غفلتن از این که مقصود از این تعبیر از تعبیر به افنا تنها همین حیثیتی است که ما عرض کردیم، یعنی عالیت اللفظ، نه اینکه منظور اون حیثیت انعدام اللفظ اعتباراً در ظرف استعمال در یه معنایی باشه تا اینکه استعمال اون لفظ در معنای دیگر خلف این اعتبار انعدام اللفظ در معنای اول و در ظرف استعمال لفظ در معنای اول باشه. مقصود از افنا در استعمال در مقابل اینکه معنا مرکب باشه است، که در جایی که معنا مرکب باشه لفظ فانیه در جزء معنا نمیشه، بلکه حالت منتظره داره. بقیهش کو؟ جزء دیگرش کو؟ تمام نمیشه اون لفظ به ملاحظه جزء معنا، بلکه اون لفظ به لحاظ اون معنای ارتکازیش یک دنباله‌ای داره، بقیه‌ای داره، هنوز یک کاشفیتی از اون جزء دیگه درش هست که لفظ از اونم حکایت میکنه به عنوان معنای واحد. و اگر لفظ دال بر مرکب حکایت از جزء معنا میکنه، از باب دلالتش بر مجموع و کل، ولذا صحیحه سلب بکنیم لفظ رو به ما لهو من المعنى الارتكازی از جزء معنا، بگیم رکوع صلات نیست، چون صلات مجموع رکوع و دیگر اجزائه. لفظ صلاتی که وضع بر مرکب شده که یه جزءش مثلا رکوع و یکی سجوده، از اون جزء قابل سلبه، ولذا میگیم رکوع صلات نیست، چون حقیقتا صلات رکوع مع البقیه میشه، رکوع نه رکوع به تنهایی. ولذا جزء المعنا نه معناست و نه اینکه مستعمل فیه لفظ به حد جزئیت. منظور از این که لفظ در استعمال واحد فانیه در معناست، یعنی حاکی از اون معناست، فانیه در اونه، حاکی از اونه، دیگه حالت منتظره‌ای نداره و خود لفظ در حقیقت وسیله‌ای برای حکایت از اونه، کاشفه. اینطور نیست که لفظ خودش موضوعیتی داشته باشه در ظرف استعمال به نحو مقوم استعمال. پس اولین ادعای مرحوم آخوند در مسئله امتناع استعمال لفظ در متعدد که مبتنی بر این بود که استعمال یعنی افنا و افنا هم یعنی ملازمه با انعدام، گفتیم همچین چیزی نیست. انعدام که این لازمه فنائه، این منظور قائل در تعبیر از استعمال به افنا نیست، ضمن این که این تعبیر در آیه و روایتی که نیامده. حالا اگرم خود مرحوم آخوند میگه منظور من اینه، استعمال یعنی افنا به این معنا، این دیگه خب برمیگرده به این که مرحوم آخوند گفته بشه شما ادعاتون اینه که استعمال افناست. چرا استعمال افناست؟ استعمال بیش از علامیت لفظ برای معنا رو اقتضا نمی کنه. مستدعی افنایی که شما میگید نه، نیست. این تعلیقه اول ما بر کلام مرحوم آخوند. تعلیقه دوم ما بر کلام ایشان اینه که اون تصوری که ایشان ذیل کلام صاحب معالم داشت از این که قید وحدت داخل در معنای مفرده، اشکال کرد ایشان به ایشان به مرحوم صاحب معالم که این لازمش عدم جواز استعمال در متعدده، چون متعدد مباین با واحده، نه اینکه متعدد واحد است با الغاء جزء معنا که قید وحدت باشه. اینی که مرحوم آخوند فرموده به نظر ناشی از عدم وقوف بر مقصود صاحب معالمه. یه متعددی تو کلام صاحب معالم آمده، وحدت و تعدد، که ایشون فرمود لفظ وضع شده بر معنا به قید وحدت. این وحدت که در کلام صاحب معالم آمده با مفردم جمع میشه. یک وحدتی رو مرحوم آخون تلقی کرده که دیگه اون با مفرد با تعدد جمع نمیشه، با قید وحدتی که ایشون فرض کرده الغایش مساوی با اینه که دیگه مفرد نباشه. دیگه با مفرد اگر بنا بشه قید وحدت رو، اون وحدتی که تو نظر مرحوم آخونده نادیده بگیرن، دیگه مفرد مفرد نیست اصلا. محط بحث در استعمال لفظ در متعدد در موضوع بحث ما اینه که لفظ مستعمل در معنای متعدد باشه، علی وجه این که اگر لفظ مستعمل در متعدد از معنای واحدی بود استعمال لفظ مفرد در اون مورد در اون متعدد جایزه. مثل رقبه استعمال بشه در مذکر و مؤنث. منظور از استعمال لفظ در متعدد اینه که اگر لفظ مستعمل در متعدد از یک معنای واحدی بود که جایز بود، مثل این که رقبه اعم از مذکر و مؤنث. حالا اگر لفظ مفرد استعمال در معنای متعدد بشه، نه در فرد متعدد از معنای واحد بلکه در معنای متعدد، آیا این مثل استعمال لفظ در افراد متعدد که در مفرد جایزه، استعمال این لفظ مفرد در معنای متعددم جایزه یا نه؟ که اگر این جایز باشه، همانطوری که در مورد استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد علی وجه الحقیقه است، در معانی متعددم علی وجه الحقیقه خواهد بود. این محط بحثه. اما اینی که مرحوم آخون فرمود که قید وحدت در مقابل متعدد، متعددی که مرحوم آخون میگه جزء معنای تثنیه است در مقابل وحدتی که معنای واحده، این اصلا استعمال لفظ مفرد در مورد این متعددی که مرحوم آخون میگه اصلا غلطه و جایز نیست. نه اینکه استعمال لفظ مفرد در معنای متعدد جایز نیست، در افراد متعدد از معنای واحدم به این معنایی که مرحوم آخون میگه جایز نیست، چون استعمال لفظ در متعدد این غیر از استعمال در واحده. اونی که مرحوم آخون قدس سره منظور او از متعدده، یه متعددیه که استعمال لفظ مفرد در اون متعدد ولو اون متعدد افراد متعدد از یک معنا باشه، اینم جایز نیست. در حالی که اینو دیگه مرحوم آخون قبول داره، استعمال لفظ در معنای متعدد نیست بلکه در افراد متعدد از یک معناست، و اینو دیگه مرحوم آخون ممنوع نمیبینه. پس مرحوم آخون باید اونجایی رو فرض بکنه که اگر افراد متعدد از یک معنا بود استعمال مفرد درش جایزه، آیا استعمال لفظ در معنای متعدد به جای افراد متعدد هم جایزه یا نه؟ مثلا همانطوری که اعتق رقبتن افراد متعدد رقبه میتونه منظور بین استعمال باشه، رقبه چه مؤمن چه غیر مؤمن، چه این فرد چه اون فرد. حالا لفظ مفردی که استعمالش در این گونه دو فرد جایز بود، حالا به جای این دو فرد دو معنا فرض کنید، تصدق به عینن، یه معنای عین ذهب یه معنای عین فضه، آیا تصدق به عینن منظور این باشه ایو عینن ذهبن او عین فضتن، اینم جایزه یا نه؟ این محط کلامه. اینی که مرحوم آخوند فرمود استعمال لفظ در متعدد الغاء قید وحدت شده درش و با الغاء قید وحدت دیگه اصلا استعمال در یک معنای مباینیه، این نتیجهش اینه که استعمال لفظ مفرد در معنای واحد و متعدد از افراد معنای واحد هم به نحو علل بدل نباید جایز باشه، در حالی که اون بلا اشکال جایزه. بحث اینه که آیا متعدد از معنا یعنی معانی متعدده کل متعدد من الافراد لمعنا واحد یا این که نه تعدد افراد مانع نیست از استعمال ولی تعدد معانی مانع از صحت استعماله. این محط بحثه. گویا مرحوم آخوند قدس سر را خلط فرموده بین متعددی که محل بحث ماست که حتی در مفردم جاریه که لفظ مفرد در مقابل تثنیه و جمع استعمال در متعدد بشه، یعنی متعددی که با مفرد سازگاری داره، این متعدد و بین اون متعددی که عبارت است از تثنیه که در مباین مفرده، نه این که اون تثنیه همان مفرد با الغاء قید وحدت. مراد از متعدد در مسئله استعمال که محل بحث ماست اینه که تعدد به لحاظ افراد معنای واحد که جایزه، آیا لفظ صالح برای دلالت بر افراد متعدد از یک معنا که هست، آیا صالح برای متعدد از معانی هم هست که منظور از لفظ مفرد نظیر همون اطلاق لفظ مفرد به لحاظ افراد، منتها اطلاقش به لحاظ معانی باشه. منظور از این متعدد اینه و این غیر از متعدد مقوم تثنیه و جمعه که مراد از متعدد اونجا عبارت است از مجموعی که مقابل واحده، ولذا معنای تثنیه و جمع متعدده یعنی مجموع، اما متعددی که در بحث ما منظوره متعدد بنا شده علی سبیل استقلالی که به معنای مجموع منظور نیست، بلکه منظور از متعدد اینه که هر یک از این دو معنا ملحوظ به استعمال باشه، در حقیقت منظور از متعدد در مقابل تقییده، نه اینکه منظور از متعدد اونی که به معنای مجموعه که خودش یک معناست. و الا استعمال لفظ مفرد در مورد تثنیه به معنای اثنین و دو فرد از یک معنای واحدم اگر بخواد فرض بشه، استعمال مفرد در اون مورد اصلا غلطه و ربطی به استعمال لفظ در متعدد نداره. کلام ما در مقام استعمال لفظ در متعدد به اعتبار متعددی است که استعمال مفرد درش حتما جایزه، یعنی تعدد به معنای اطلاق و سریان، نه تعدد به معنای مجموع. همانطوری که لفظ مفرد رقبه مطلق از حیث افراد معنای واحد، بحث اینه که عینی که مشترکه بین دو معنای مثل ذهب و فضه یا مثل ذهب ابیض و اصفر، حالا عینم مطلق از حیث این که تصدق به عینن، صدقه به ذهب یا فضه باشه، یه معنا ذهب یه معنا فضه، از این حیثم مطلقه تصدق به عینن، همونطوری که از حیث این که تصدق به ذهب چه ابیض چه اصفر مشمول اطلاقه، از حیث این که تصدق چه به عین عین تصدق به عین ذهبی یا به عین فضی که معنای دیگره، از این حیث هم مطلقه که این اطلاق به معنای رفع القیود نیست دیگه، این اطلاق در استعمال لفظ در متعدد به معنای جمع القیود میشه، یعنی این که مأمور به تصدق به ذهب به عنوان ذهب یا به فضه به عنوان فضه، نه به جامعه این دو. بس اینه. ولذا اینی که تو کلام مرحوم صاحب معالم آمده از اینکه مفرد وضع شده برای معنا به قید وحدت در مقابل متعدد، این متعددی که در کلام مرحوم صاحب معالم غیر از اون متعددیه که در کلام آخوند آمده، اون متعددی که مرحوم آخوند تصور میکنه که در مورد تثنیه و جمع هست، اون متعدد متعدد مجموعی است و این استعمال لفظ مفرد درش غلطه، نه اینکه مجازه، صاحب معالم هم نمیگه این مجازه. اون متعددی که منظور صاحب معالمه متعدد به معنای مجموعی نیست، بلکه متعدد به معنای جمیع، همونی که مرحوم آخون سابقا می فرمود استعمال لفظ فی کل من المعانی مستقلن که انه لم یستعمل الا فی، اون منظوره. ولذا نباید بین این متعددا خلط بشه که خلط بین این دو معنای از متعدد منشأ این شد که مرحوم آخون قدس سره یکی رو محکوم به حکم دیگری کرد. لفظی که بخواد مفردی که استعمال در متعدد بشه، منظور از این متعدد متعدد به نحو مجموعی که در تثنیه و جمع مدلول لفظه نیست. رجلان اصلا معناش اینه که دوتای به قید تعدد، اصلا معنای واحدش دو مرده، اما رجل اگر بخواد استعمال بشه در دو معنا، یکی رجل به معنای مرد، یکی رجل به معنای مکلف، به همان نحوی که رجل دلالت بر رجل کبیر و صغیر، رجل حر و مملوک داره دلالت اطلاقی. بحث در استعمال لفظ در متعدد اینه که آیا استعمال مشترک در این معنای متعدد به همان نحوی که استعمال لفظ مطلق در معنای واحد به لحاظ افراد متعدد جایزه، استعمال لفظ مشترک هم به لحاظ معانی متعدد این نحو اطلاق درش هست یا نیست؟ ولو حقیقت اطلاق هم در این مورد متفاوته. یک اطلاق، اطلاق رفض القیودیه، اطلاق رجل به لحاظ حالات مختلف رجل از حیث صغر و کبر و حریت و مملوکیت، اما اطلاق لفظ مشترک به لحاظ معانی متعدد، فرض این معانی متعدد شد، اون خصوصیات معانی داخل خواهد بود در مدلول استعمالی، ولذا از قبیل جمع القیودی میشه. بس اینه، این متعدد غیر از اون متعددی است که در مورد تثنیه و جمع به عنوان جزء المعنا که هر یک از اون افراد، اون آحاد تثنیه و جمع جزء المعناست اونجا، یا مرحوم آخون، اون متعدد اون اجزا داره، این متعددی که اینجا بحث میشه اجزا نداره، بلکه معانی متعددی، نه اجزاء المعنى الواحد. در تثنیه و جمع اجزاء یک معنا اون متعدد، اما متعدد در اینجا اجزاء یک معنا نیست بلکه معانی متعدد، این محط بحثه. ولذا اینی که مرحوم آخون قدس سره فرمود استعمال لفظ مفرد درش الغاء قید وحدت معناست، این وحدت معنا که در مورد مفرده با اون به اصطلاح تعددی که در تثنیه و جمعه، اینا متفاوتن. این الغاء وحدت معنا به معنای معنای متعدده، اون تعدد معنایی که در تثنیه و جمعه به معنای اجزاء معنای واحده، ولذا بین این دو هیچ ربطی نیست و اون چه از مرحوم آخون اتفاق افتاده خلط بین این دو معناست. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.